خب ما سوره قلم رو صحبت کردیم، نکات دیگه ای هم از سوره آقای دکتر فرمودن، چند تا پیشنهاد کار تحقیقاتی هم فرمودن که خیلی کار میشه کرد، خدا وکیلی خیلی کار میشه کرد. عرض بنده هم تمام شد. سوره رو البته هم حرفمو زدم هم حرفای بسیاری رو نزدیم. البته همه سوره ها همینطوری تمام میشن با ناگفته های بسیاری، همه سوره ها تمام میشوند. ولی اگر که فرصت کردید و سوره رو بیشتر غور کردین یا این نکاتی رو که آقای دکتر فرمودن اونا رو رفتین خلاصه بررسی کردین، قطعا جلسه آینده برای ارائه دوستان یا گفتگو و طرح سوال و بحث در این زمینه امکانش هست. یعنی ما اصراری نداریم، میدونین قرآن پیمایی نمیخوایم بکنیم بودو بودو از این سوره بریم اون سوره. اگر دوستان فرصت کردن مطالعه بیشتری کنن یا سوالی داشتن یا کاری رو بررسی کردن که خواستن ارائه بدن، قطعا جلسه آینده رو بهش اختصاص خواهیم داد. خدا شکر میکنیم که توفیق داشتیم در امسال محضر این سوره ها ما بودیم. میخوام یادآوری کنم که ما با هم دیگه سوره صاد خوندیم، سوره قاف خوندیم، سوره یاسین خوندیم، سوره مریم خوندیم، سوره طه خوندیم و آخرین جلسه سال 1403 مونم در محضر دو. من یه سال جلوترم دیگه. بالاخره آخرین جلسه 1402 هم سوره مبارکه قلم رو خوندیم. خیلی توفیق بزرگیه. این سوره ها سوره های با عظمتی هن، سوره های ذکرن، سوره های بیدار شدن قلبن. خدا انشالله به برکت این سوره های با کرامت قلبمون رو زنده کنه، ما رو مؤمنین حقیقی کنه، ما رو متخلق به اخلاق محمدی بکنه انشالله، و انشالله که توفیق داشته باشیم یه دینداری حقیقی همه جانبهی که دیگران رو با رفتارمون دعوت کنیم به نه. همجوری خیلی جدی و اینا. ممنونم از همکاریتون. خیلی خوب. دست شما درد نکنه جانم. بله والله ترتیبش رو من همیشه یاد نمیگیرم. عرفان قرآن برهان جدایی ندارند، یا برهان عرفان قرآن جدایی ندارند، یا قرآن برهان عرفان، ولی در هر صورت این سه تا جدایی ندارن. بله بله اسم کتاب همینه. خیلی سوال چیزیه. میگن قسم اول سوره چه ربطی به این حرفا داشت؟ یه به نظرم یه نکاتی شد. آقای دکتر فرمودن اگر شما با سوره قلم علق در نظر بگیرین، اون جریان علم و اون چیزایی که در شکل‌گیری علم اثر دارن ربطش به این سوره در واقع مطرح میشه، که حالا در بقیه سوره هم هست. یه نکته هم، قلم رو تو لغت گفتن به واسطه ها میگن. یکی از دلایل بسیار مهمش اینه. اخلاق از نظر کارکردی در انسان حکم قلم رو داره. میدونین چرا؟ چون شما هر عملی میخواین انجام بدین از وساطت اخلاقتون میگذره. شما وقتی خوش اخلاقی حتی با صحنه‌های بدم مواجه میشی، رفتاری متأثر از اخلاق خوبت انجام میدی. من اگر خدای نکرد آدم خوش اخلاقی نباشم، در مواجهه با صحنه اون اخلاق، لذا اخلاق مثل قلم سرنوشت آدمو مینویسه. و این نکته مهمیه. یه جمله بگم برای اینکه تو این داستان اصحاب باغ گفتن، درسته که این جمله رو به ما گفتن که رفت برا ما عملامونو می نویسن، شنیدینم دیگه، آقا عمل آدمو می نویسن، اما در داستان اصحاب باغ این بندگان خدا نیت کردن باغشون سوخت. البته خدا بهشون لطف کرد، چون یه کاری کرد عمل رو نتونستن انجام بدن، این لطف خدا بود. اما کسی فکر نکنه نیتهای بد اثر نداره تو عالم ها. اینم دوباره از اون چیزاست که درست به ما یاد ندادن. ما نیتامونو باید روش کار کنیم. اصطلاح قرآنیش فعله. ما باید رو فعلمون که شامل نیتمونه، دغدغه هامونه، انگیزه هامونه، ما باید رو اینا کار کنیم. بله البته عمل خیلی جدیه، حتی برای اصلاح نیت بهترین راه عمله، اما خود نیت ها، احساسات درونی، محبت ها، اینا رو باید روش کار کنیم. این هم آیه قرآن برای اصلاح نیت ها و افعال ما اومده. خدا انشالله به برکت. حالا اینا چرا گفتم؟ چون اساسا اخلاق در حوزه فعله، نه در حوزه عمل. اصل اخلاق ریشه داره در فعل، تو عمل خودشو نشون میده، ولی ریشش فعل آدمه. و این خیلی نکته مهمیه. خدا انشالله افعال ما رو و اعمال ما رو صادقه قرار بده. ما خیلی وقتا عملمون صدقه ولی فعلمون هنوز صدق نداره. چرا؟ اشکالم نداره ها، باید کار کنیم روش. یعنی اما همین که عملمون رو منطبق میکنیم با حق خیلی کمک میکنه، اما ای خوشا اون روزی که آدم فعلش هم با حق منطبق بشه، آن چیزی رو دوست داشته باشد که خدا دوست دارد، از آن چیزی بدش بیاد که خدا بدش میاد، حتی میلش با خدا یکی بشه. خدا انشالله به برکت این سوره مبارکه افعال ما رو با خودش منطبق کنه، ما رو از صدیقین خودش قرار بده و انشالله بتونیم پرچمدار دینداری درست خوب دوست داشتنی در عالم باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.